ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که توافق هسته‌ای با تهران برای اسرائیل تعهدآور نیست. چند عضو خانه سینما خواستار استعفای هیئت مدیره این نهاد صنفی شدند. رانندگان بخش خصوصی در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به کمیته امور خارجه و دفاعی پارلمان کشورش گفت که اسرائیل خود را به هیچ وجه به توافق احتمالی میان قدرت‌های جهان با ایران در مذاکرات وین محدود نخواهد کرد. به نوشته روزنامه جروزالم پست، نفتالی بنت با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین گفت که اسرائیل بخشی از توافق نامه‌ها نیست و متعهد به آنها هم نیست و آزادی عمل نامحدودی را برای خود حفظ خواهد کرد. او ایران را سر اختاپوسی توصیف کرد که به گفته او اسرائیل را به طور دائم از طریق نیروهای نیابتیش تهدید می کند. با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه هستیم. آقای صدرزاده، به شما سلام می کنم. ممنونم که به این بخش خبری آمدید و همراه ما هستید. این اختاپوس که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی رو به اون تشبیه میکنه دقیقاً به چه معناست؟
اختاپوس برای آقای بنت اصلا یه تئوری هست، یه تز هست. اینو دو سال قبل مطرح کرد، دقیقاً یک سال و نیم قبل، و گفت ما به جای این که با گروه‌های متفاوتی مثل حماس و حزب الله برخورد کنیم، بایستی با بدنی اصلی این اختاپوس برخورد کنیم. به ایران در حقیقت سر این اختاپوس هست. از نظر آقای بنت این اختاپوس سرشاخه های متفاوتی داره. همونطور گفتم حماس، حزب الله هست در مناطق اشغالی و لبنان، کتائب حزب الله، اصحاب اهل عق، گردان های سید و شهدا در عراق هست، انصار الله در یمن هست. و حتی این مهمترین قسمت برای من، برای آقای بنت از نظر من، حزب الله لبنان هست که با چند هزار موشک در به هر حال سرزمین اسرائیل رو تهدید میکنه. و علاوه بر این حزب الله نه تنها در سوریه حضور داره، بلکه با امکاناتی که لبنانی ها در سراسر جهان دارن، حزب الله در کشورهای دیگری حتی در قاره آمریکا علیه منافع اسرائیل وارد عمل شده. اون حمله به مرکز فرهنگی یهودی ها یا امایا در آرژانتین توسط حزب الله بود، این به هر حال چیزی است که قاضی آرژانتینی گفته. یعنی در حقیقت آقای بنت چندین وقت هست که میگه که ما به جای این که با این گروه های متفاوت برخورد کنیم، پیروزتر برای ما یا راه پیروزی برای ما این است که با این سر اختاپوس که ایران هست برخورد کنیم.
آقای صدرزاده همچنین به توافق احتمالی میان ایران و قدرت‌های جهانی اشاره کرده، گفته به هیچ عنوان خودش رو کشورش به اون محدود نخواهد شد و متعهد هم نخواهد بود به اون و برای خودش آزادی عمل نامحدودی رو حفظ خواهد کرد. در این باره دیدگاه شما رو بشنویم.
از نظر زمانی خیلی مهمه این حرف، چون به هر حال اونچه که در وین در پایتخت اتریش در مورد مذاکره هست این هست که آیا با این توافقی که در راه هست، و ظاهرا توافقی در راه هست، چون به هر حال شما سخنان آقای خامنه ای رو شنیدید و اخباری از پایتخت اتریش میرسه که گویا ایران و دنیای غرب به یه توافقی میرسن. حالا این توافق چه خواهد بود ما نمیدونیم، ولی آقای خطیب‌زاده امروز و سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که این توافق به هیچ وجه مسائل غیر برجامی رو در بر نخواهد گرفت. بنابراین اسرائیل از این حرکت میکنه که اگر توافقی هم به وجود بیاد، ایران به سیاست‌های منطقه‌ایش به پشتیبانی از حزب‌الله و حماس و دیگران ادامه خواهد داد. بنابراین خودش رو متعهد نمی‌بینه به اون تعهدی که در وین انجام خواهد گرفت. به همین علت از نظر زمانی این حرفی رو که آقای بنت زده یک حرف به هر حال استراتژیک هست برای سیاست خارجی اسرائیل.
آقای صدرزاده، نفتالی بنت ضمن اشاره به این که جمهوری اسلامی سر یک اختاپوسه که دائما اسرائیل رو از طریق نیروهای نیابتیش تهدید میکنه، همچنین گفته که ما به طور مداوم از موضع دفاعی به موضع حمله تغییر مکان داده ایم. این رو چگونه شما تفسیر می کنید؟
مسئله این است که در حقیقت آقای بنت داره میگه اگر شما به توافقی به دربین برسید و این توافق دربین برای شما یک گشایش مالی ایجاد بکنه مثل سال 2015 و از این گشایش مالی استفاده کنید برای حمله به مواضع ما و کمک بیشتر به و هر حال اون چیزی که شما جبهه مقاومت میگید و ما اختاپوس نامشو میگذاریم، اگر از این امکانات استفاده کنید ما هم به جانب حمله خواهیم رفت. همون کارهایی رو که تا به حال انجام دادن از جمله حمله به نطنز و جاهای به آقای به اسلام محسن فخریزاده و غیره، این کار رو ادامه خواهیم داد. ضمناً به اصطلاح حمله کلاسیک تمام عیار هم از نظر اسرائیل چندان از برنامه خارج نشده و بارها تکرار کرده که برای چنین کاری حتی از آمریکا هم اجازه نخواهد گرفت.
سپاسگزارم آقای سعدزاده از همراهیتون با این بخش خبری. با علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
چند تن از سینماگران ایرانی از جمله مهناز محمدی و فرهناز شریفی همزمان با افزایش انتقادها از بیانیه خانه سینما درباره جان باختن بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز زندانی خواستار استعفای هیئت مدیره این نهاد شدند. خانه سینما در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به دلیل جان باختن بکتاش آبتین نکرده است. این در شرایطی است که به گفته کانون نویسندگان ایران پس از ابتلای بکتاش آبتین به کرونا تأخیر آمدانه 10 روزه در روند درمانش ایجاد شد که درمان او را بسیار دشوار کرد. این کانون حکومت ایران را متهم کرد که در جان باختن بکتاش آبتین مسئولیتی مستقیم دارد. در این حال مجتبی میر طهماسب، سپیده ابتهی، مریم پالیزبان، محمد رسولوف، اشکان اشکانی و مصطفی آل احمد هم به شدت از بیانیه خانه سینما انتقاد کردند. و رانندگان بخش خصوصی روز دوشنبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران در اعتراض به اتوبوس‌های فرسوده و تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، آنها شعار می‌دادند تا حقتو ندادن استارت نزن راننده. شرکت‌های خصوصی منحل باید گردند. سختی کار و بیمه حق مسلم ماست. رانندگان بخش خصوصی بارها در سال جاری تجمعاتی برگزار کردند. با این همه مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و مسئولان شهرداری تهران تا کنون پاسخگوی مطالبات آنها نبودند. رانندگان اعلام کردند که اگر پاسخ مطالباتشان را نگیرند اعتصاب خواهند کرد. و کارگران پتروشیمی مارون در ماهشهر در استان خوزستان روز دوشنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران به سطح پایین دستمزد و مزایای خود اعتراض دارند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات معیشتی خود هستند. بر اساس این گزارش، حراست شرکت پتروشیمی مارون در پی اعتصاب کارگران را تهدید به برخورد شدید و اخراج کرده است. در سالهای اخیر، سطح پایین دستمزد و مزایا، پرداخت دیرهنگام دستمزدها و خصوصی سازی واحدهای تولیدی و صنعتی اعتصاب و تجمع کارگران در مناطق مختلف ایران را به همراه داشته است. و ما با تلاش برای برپایی مراسم یادبود بکتاش آبتین در بند زنان زندان اوین، عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان با هشدار مسئولان زندان روبرو شده است. صدرا عبداللهی همسر این زندانی سیاسی میگوید به جای اعزام خانم مطلب‌زاده به پزشک که طبق یک قرار قبلی باید روز دوشنبه 20 دی امروز انجام می شد، احتمال انتقال او به زندان قرچک ورامین وجود دارد. گفتگوی داشتیم با صدرا عبداللهی.
من اول مجددن تصدیق میگم در واقع و دست دادن بشتاش آفتین عزیز و خانوادش و به دوستاراش. موضوع اینه که مثل این که دیشب در بند نسوان زنان یه مراسمی برای به یاد بشتاش آفتین عزیز برگزار شده و امروز عالیه یک اعزام به بیرون داشت برای کار پزشکی. بعد اونجا متوجه میشه که مثل این که به جای کار پزشکی ایشان قرار اعزام بشه به زندان قرچک ورامین. بعد تو ادامه قضیه رسماً به عالیه هم اعلام میکنن که تشکیلاتو جمع کن و برای اعزام به قرچک ورامین، زندان قرچک ورامین. عالیه میگه که این دستور از چه سمتیه، من هیچ موضوع انضباطی یا تنبیهی یا پرونده و دادگاهی نداشتم که حکمی نبوده که من جایی باید اینو شفاف و رسمی ابلاغ کنیم به من و من دلیلشو بدونم. تا من ندونم دلیلشو من مقاومت کنم که و جا به جایی رو نخواهم پذیرفت. از این ورم هم بندی هاش اعلام میکنن که ما نمیدیم عالیه رو تحویل به شما. به هر صورت شرایط پیچیده‌ای میشه. بهش عالیه میگن که این دستور از طرف دادستان تهرانه و باید انجام. در ادامه طبیعتاً دادستان تهران که میگه یعنی ضابطای پرونده و ضابطای امنیتی. عالیه خودش تونست یه چند دقیقه زنگ بزنه ولی در وسط صحبت به تلفنیش قطع شد و گفت که من اعلام کردم که بدون در واقع استناد و دلیل و حکم دقیق نمیذارم اینجا به جایی اتفاق بیفته و نمیپذیرم. و عالیه گفتن که قطع شده با قوه قهریه این اتفاق خواهد افتاد. به هم بندی دیگرش هم گفتن که شما دخالت نکنید چون اگه دخالت کنید دوباره این قوه قهریه سراغ شما خواهد. بعد تلفن کل بند رو قطع کردن رو به بیرون. یه تقریبا هیچ زندانی با بیرون ارتباط نداره، من در جریان نیستم. من سعی کردم با دادیاری ناظر زندان دیدار کنم که این وقت رو نداد به من، با مسئولین زندان و دوباره وقت من ندادن. تونستم با قاضی اجرای احکام دیداری داشته باشم. ایشون در جریان نبودن و پرونده رو خواستن و گفت هیچ چیز وجود نداره در پرونده. عالیه زنگ زد به جاهایی که لازم بود و بهش گفتن که بله دادستان تهران دستور داده و ما حتما باید این جابجایی رو انجام بدیم. بعد ایشون گفت که من سعی میکنم بفهمم چیه و من گفتم مسئولیت هر اتفاقی در ارتباط با این قضیه با سیستم قوه قضاییه و سیستم‌های امنیتیه که تا این حد از هر چیز عادی مرتبط به زندگی مردم خشمگین میشن و یک جورهایی انگاری با دشمنی میخوان پاسخ بدن و میخوان خود زندانی خانوادهش و همه رو اذیت کنن. گفتم مسئولیتش با شماست، چون عالیه راضی نیست و اگر اتفاقی بیفته شما مسئول این موضوع هست.
از صدرا عبداللهی میشنیدیم، همسر عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان که در بند زنان زندان اوین محبوس است. و عزیزان، مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید در سالهای اخیر صادرات خدمات فنی مهندسی ایران افت شدیدی داشته و به کمتر از 200 میلیون دلار رسیده. به گزارش خبرگزاری ایلنا او اشاره کرده که پیشتر صادرات خدمات فنی مهندسی چیزی بین 5 تا 6 میلیارد دلار بود. مسعود خانساری با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفت ترکیه در شرایطی که با تورم 20% مواجه شده صادراتش را به 220 میلیارد دلار رسانده است، اما در ایران با صادرکنندگان به شیوه بگیر و ببند برخورد می‌شود. او با اشاره به بحران‌های چون کسری بودجه، تورم، کاهش ارزش پول ملی و فقر گفت دولت زمانی که ارز ندارد پول چاپ می کند که باعث افزایش تورم می شود و زمانی هم که ارز دارد ارز پاشی می کند که منجر به تشدید تورم می شود. عزیزان، به پایان این بخش خبری نزدیک می شیم. یادآوری می کنم که شما لازمه که خاموش نباشید و گپ و گفتای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. هر چه می‌خواهید بگویید و صدای خودتون رو به آن سوی کره زمین برسونید. میلیون‌ها شنونده رادیو فردا. 00420202 21 12 21 12 و 13.